به صدومین روز حضور مردم در خیابان‌ها و میادین و اهمیت این حضور از شما جویا نشم تا بعد بریم سراغ مسائل دیگه.
بله ببینید آقای کوشکی،
بله
کوشکی که طی این مدت، طی این بیش از 100 روز در نقاط مختلف کشور عزیزمون مشاهده کردیم، در واقع یک نوع ظهور و بروز همبستگی ملی،
بله،
خودآگاهی تاریخی و به اعتقاد من باز تولید سرمایه اجتماعی در یک سطح بسیار کم نظیر هستش،
بله،
که آثار و در واقع پیامدهای اون قاعدتا محدود به شرایط
بله
فعلی نخواهد بود و میتونه که در سالهای آینده
بله
در مناسبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشور بسیار تاثیرگذار باشه.
آقای دکتر واقعا یک غیر قابل انکاره.
دقیقاً
بله.
آقای کوشکی در خیلی از کشورهای دنیا جواب زمانی که با تهدیدهای بیرونی یا یک جنگ یا فشارهای سیاسی یا یک شرایط حساس ملی مواجه میشن واکنش های بسیار متفاوتی از خود شده.
بله.
خیلی کشورها دچار واگرایی و شکاف میشن.
بله.
خیلی از کشورها درگیر اختلافات داخلی میشن. برخی از در واقع شهروندان در کشورهای مختلف به سمت بیتفاوتی اجتماعی حرکت میکنن. اما
بله
اون چیزی که ما طی این 100 روز بیش از 100 روز در کشورمون مشاهده کردیم یک روند متفاوت و قابل توجه بود. جامعه ایرانی نشون داد که
بله
در بزنگاه‌های تاریخی از جمله همین اتفاقات اخیری که در پی تجاوز امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به خاک کشورمون رقم خورد، همچنان از ظرفیت بالایی برای تولید همبستگی ملی و اجماع ملی برخوردار هستش و دیدیم که آدم‌های مختلف با سلیقه‌های مختلف علارغم تفاوت‌ها، علارغم انتقاداتی که نسبت به موضوعات مختلف داشتن، با به تعویق انداختن و فراموش کردن این نوع اختلافات، همه برای ایران عزیزمون، برای این پرچم به میدان اومدن، در کنار هم قرار گرفتن و برای ایران، برای کشورشون، برای قلمروی فرمانروایی و حکمرانی خودشون با اون هویت تاریخی که داشتن، هویت تمدنی که داشتن و این خودآگاهی ملی که محضر حضرت عالی عرض کردن، همه اومدن توی صحنه و یک صدا، هم صدا به عنوان پشتوانه نیروهای مسلح، به عنوان پشتوانه مسئولین اجرای کشور، به عنوان پشتوانه در واقع میدان در کنار هم قرار گرفتن و یکی از مهمترین ویژگی های این حضور هم همونطور که عرض کردم تنوع و تکثر اجتماعی شرکت کننده های این شب های مقاومت هستش. در این صحنه ها ما فقط یک جریان فکری یا یک قشر اجتماعی رو، های کوشکی، یا یک گروه خاص رو نمی‌بینیم.
بله.
افراد مختلف با سلیقه های سیاسی مختلف،
گرایش های
فرهنگی مختلف، با حجاب، کم حجاب، کشاورز، کارگر، روحانی، دوشادوش هم
بله
در این مقطعی که کشور دچار تهدید بیرونی هست، علارغم عرض کردم این تفاوت ها، این انسجام داخلی در کشور شکل گرفته. یکی از مهمترین پیام های این حضور هم این است که جامعه ایرانی از قدرت بسیار بالایی در تولید مای ملی برخوردار.
همینطوره
من دیگه از جوامع نسبت به این موضوع متاسفانه در واقع ضعف دارن، اما ایران عزیزمون نقطه قوتش هست. همین ظرفیت باعث شد که در این جنگ تمدنی، موجودیتی، هویتی و تاریخی، این جنگ نامتقارب و ناجوانمردانه ای که علیه ایرانی که 47 سال اونها کشور ما رو تحریم کردن، محدود
بله
کردن، اونها دسترسی به همه امکانات داشتن، پشتیبانی میشدن، حمایت میشدن، به لحاظ تسلیحاتی غیر قابل مقایسه هستن با ما، اما این جنگ نامتقارن رو همین حضور در صحنه، همین قوت تمدنی که ترامپ در توییت های خودش اشاره میکرد تمدن ایران رو باید از بین ببرن، به اعتبار این موضوعات بود، جنگ رو متوازن کرد، دست بر رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران برد.
من امیدوارم آقای دکتر شجاعی از این مؤلفه قدرت، این سرمایه بس اجتماعی، از همین امروز شروع بکنیم برای سازماندهی اونها تا بتونیم از برنامه‌هایی که در آینده خواهیم داشت در پسا جنگ از این مؤلفه به خوبی استفاده بکنیم. مطلب دومی که میخوام خدمتون مطرح بکنم اینه که بالاخره ما باز هم چنگ و دندان استکبار جهانی رو دیدیم و یک حرکت ایزایی انجام دادن که بعد هم بلا فاصله درخواست کردن که متوقف بشه، هم آمریکا هم اسرائیل. این 16 ساعت رویای روی ایران و اسرائیل رو شما خودتون چطور ارزیابی میکنید؟
آقای کوشی حضرت علی استاد بنده هستم.
خواهش می‌کنم سروری مهندس.
در ارزیابی تحولات این 16 ساعت اخیر بین جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی را نشون داد که در واقع اجرایی کردن هشدارها و تهدیدهایی که می‌کنه خیلی جدی هست.
بله.
و در صحنه میدان هم در واقع اونها رو پیاده خواهد کرد.
بله.
نشون داد که با شرکای راهبردی خودش رفاقت و دوستی فراتر از تاکتیک ها داره.
بله.
و لبنانی های عزیزی که همیشه در کنار ملت عزیز ایران بودن و ایرانیانی که همیشه مدافع حقوق مظلومین فلسطین و در واقع غزه و لبنان و جنوب لبنان بودن کنار هم قرار گرفتن. همزمان هم دیدید که در این دفاع فراگیر جبهه مقاومت باب المندب هم
یمن هم وارد کار شد بالاخره.
وارد این کارزار شد و باید این رو به عنوان یک آزمون سنجش ظرفیت بازدارندگی متقابل ارزیابی بکنیم. صهیونیست‌ها تصور میکردن که میتونن در واقع در شرایطی که ما در یک آتش‌بس به سر میبردیم، یکی از شروط این آتش‌بس این بود که در واقع در تمام منطقه این آتش‌بس رعایت بشه. صهیونیست‌ها رعایت نمیکردن، البته که ما میدونیم که امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هیچ وقت خوش‌قول نبودن و اساسا صهیونیست‌ها که یک پادگان نظامی هستن که در واقع برای تامین اهداف امریکایی‌ها و غربی‌ها تأسیس شدن. اساسا با جنگ افروزی و استمرارشون هم با همین جنگ افروزی خواهد بود و بوده و انشاءالله نابودیشون هم انقریب خواهد
انشاءالله.
بود. ما دیدیم که برای جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ‌های بسیار کوبنده‌ای داد. اونها انتظار نداشتن در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران بخواد اینگونه پاسخ بده، اما با استفاده از اصل غافلگیری و هشدارهایی که داده بودیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بسیار کوبنده پاسخ دشمن رو دادن. این هم غرور ملی همه ماها رو افزایش داد، هم باعث شهرت و شادی در بین کشور ملت‌های منطقه بلخط، ملت‌هایی که مورد ستم صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها قرار گرفته بودن شد و نشون داد که به هر حال جمهوری اسلامی ایران در طی این مدتی که در دوره آتش‌بس به سر برده هم تونسته توان خودش رو تقویت بکنه.
بله.
هم اگر دشمن این مرحله به عنوان یک آزمون سنجش توان جمهوری اسلامی ایران
بله.
ازش استفاده کرده،
خب
ایران هم از این آزمون سربلند بیرون
اومده. بله همینطوره. آقای دکتر شجاعی، واقعا خب الان معادلات جهانی رو هم وقتی نگاه میکنیم در بعضی از جنگ ها یک سردی در طرفین ممکنه پیش بیاد یا یک طرف سرد بشه، اما اینا شاید امتحان کردن ایران رو که بدونن ما این توانایی رو داریم. خب ترامپ بارها میگه نیرو دریاییشون رو نابود کردیم، نیرو هواییشون هم نابود شده و چیز دیگه ندارن، یه چند روز دیگه دوام میارن. بعد این حرکت رو اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا که شروع نکرد و وقتی اومدن به میدان و این پاسخ رو شنیدن و دیدن، اون وقت اعلام کردن که خب آتش بس دیگه، دوباره نزنیم هم دیگر رو. اینها چگونه میتونن این قدرت جمهوری اسلامی رو درک بکنن که هم کشورهای منطقه همسایه هامون هم دشمنانمون که الان دارن با ما میجنگن، این قدرت رو چگونه میتونن دیگه چقدر باید ارزیابی در واقع بکنن؟
ببینید آقای کوشی، کشورهای منطقه به خوبی این موضوع تفهیم شد براشون که حضور امریکایی ها، چتر امنیتی امریکایی ها، چتر اقتصادی غربی ها نمیتونه برای اونها
امنیت بیاره،
امنیتی و اقتصادیشون رو تأمین بکنه، امنیت آفرین باشه.
بله.
و در واقع دیدن که به هر حال به یک اندک اتفاقی تمامی اون چیزهایی که اونها بر اساس اون محاسبات غلط خودشون به عنوان یک تار عنکبوت ایجاد کرده بودن از بین رفت. از طرفی این تحولات یک بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای یک بازیگر فعال، یک کنشگر فعال، توان اثرگذاری مستقیم بر همه محاسبات امنیتی و نظامی طرف مقابل رو داره. همین مسئله ماهیت معادله قدرت رو در منطقه خاورمیانه وارد مرحله‌ای خیلی پیچیده کرده. خدا رحمت کنه رهبر عزیز شهیدمون که مکرر در بالاخر چند سال اخیر اشاره می‌کنه اینکه نظم نوین جهانی، نظم نوین منطقه‌ای در حال شکلی هست. جمهوری اسلامی ایران، قدرت‌های نوظهور، جبهه مقاومت مؤلفه‌های اثرگذار این نظم نوین هستند. جمهوری اسلامی ایران اینو نشون داد. امروز به تنهایی جمهوری اسلامی ایران در مقابل نظام سلطه، نظام مداخله جو و سلطه‌گر سلطه غربی‌ها ایستاده. من قبل از اینکه توضیح داشته باشم با جناب آقای کوشی الان صحبت بکنم، مرور می‌کردم صفحات مختلف مجازی رو، لذت بردم، افتخار کردم به ایرانی بودن خودم. از این حس دارم عرض کنم که خیلی از علمای عزیز اهل سنت افغانستان، خیلی از کشورهای دیگر با افتخار با شکوه از ایران عزیزمون نام می‌بردن، ایران رو به عنوان کشور با شرافت و به عنوان در واقع سمبل جهان اسلام، ایران رو که در مقابل نظام سلطه غربی‌ها و صهیونیست‌های در واقع جنایتکار ایستاده و داره انتقام خون کودکان غزه رو، انتقام جنایت‌های اونها رو در لبنان، در خیلی از نقاط دنیا، افغانستان و عراق به تنهایی از اونها می‌گیره، داشتن تحسین می‌کردن ایرانی‌ها رو و چقدر غضب‌انگیز بود، در این حال غرورآفرین بود میزان ارادت اینها به رهبر عزیز شهیدمون. و واقعا باعث افتخار من هست که ایرانی هستم، باعث افتخار من هستش که در تاریخ ارزم به عنوان با شرف روزگار، از ایرانیان به عنوان با غیرتان روزگار که در این مقطع تاریخی شجاعانه ایستادن نام دارن. من داشتم به فرزند خودم آقای کوشکی میگفتم در یکی از این شب‌ها که پسر عزیز و بزرگوارم، در آینده قطعا از ما به عنوان رزمندگان در واقع جبهه حق نام خواهند بود، کسانی که به جای اینکه ما سلاح دستمون بگیم پرچم دستمون، چقدر ما مانوس شدیم با پرچم میشم.
بله.
در خیابان ها حاضر هستیم، همه ما ها میتونیم به فرزندان خودمون با در واقع با شجاعت و با در واقع خیلی رسا بگیم که ما رزمندگان این کشور هستیم که میدان خیابان ها رو نگه داشتیم، حفظ کردیم.
بله.
و امروز هم به اتکای این تمدنمون و هویتمون و تاریخمون و ریشه هامون و چند هزار سال افتخار خودمون در مقابل دشمن ایستادیم و این تمدن بزرگ در مقابل این تاریخ پر از ننگ، پر از آر، تاریخ امریکایی که با هیچ وقت در واقع میشه گفت که اونها
سلطه آرامه نداشتن،
نقطه ارمغان نیاوردن و صهیونیست‌هایی که همیشه جنایتکار بودن ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، پیروز هستیم. آقای کوشکی ما پیروزیم، ما شکست نخوردیم، نخواهیم خورد به هیچ عنوان، به هیچ شکلی شکست نخواهیم خورد، چون در تحقق دفاع اهداف دفاعی کشور موفق بودیم. ما در توفیق نداشتن در تحقق اهداف اعلامی و ادعای خودشون در حمله به خاک جمهوری اسلامی، در عین حال این که به هر حال تصریح کردن در تبدیل جمهوری اسلامی را به یک ابرقدرت جدید با شرف جهانی.
خدای شکر. خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعی عزیز و از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر.
سلامت باشی. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. خب، بحث حضور مردم در خیابان‌ها در یک صد روزه‌ای که همش باعث افتخاره، همش باعث پیروزیه و همش باعث شرف و غیرت برای ایرانیان هست. همکار گزارشگرمون هم در کنار ما بودن، رفتن در این اجتماعات حضور پیدا کردند و یه گزارش حاصل این به هر حال نشست و همکاری و حضور هست که با هم میشنویم.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و اومدیم بین مردم تجمعات شبانه. باز هم یه بخش گزارشی رو میخوام تقدیم حضورتون کنم. منتهی مراتب همینجور که داشتم بین مردم قدم میزدم تا ببینم که با چه کسی میتونم صحبت کنم، یه خودروی رو دیدم که یک مادر کنار فرمون و یه دختر کوچولو پشت فرمونه، ولی ماشین ایستاده است. بریم سراغشون. پرچم ایران هم از هم این پنجره هم این پنجره بیرونه. خانم ببخشید. سلام، خوب این شبتون بخیر. دیدم با دخترتون رو دو تا پرچم بیرونی، گفتم از اون کسایی هستی که فکر کنم چند شب پیاپی با یه کاری. دو دقیقه ما هم حرف بزنیم. سلام شما بخیر.
سلام شب شما بخیر.
چند سالتونه؟ چند تا فرزند دارین؟ از کی میایین تجمعات؟
من 30 سالمه، دو تا بچه دارم. ما هر شب اومدیم.
دخترتون چند سالشه؟
افتادش.
موشو فرمون نشستی، بابا کجاست؟
بابا شرب میاد.
خب به من بگید که چرا واقعا میای؟
وظیفه‌مونه برای دفاع از کشورمون، شهرمون باید بیایم دیگه.
شاغلی یا خونه دار؟
نه من خونه دار.
این وظیفه رو چطوری مادر خونه دار با کلی مشغله دو تا فرزند که سختم هست حس میکنه که هر شب داره میاد؟ یه شب هم خسته نشده که نیاد؟
ما همه برنامه ریزی همونو میکنیم که کارامون تموم شد تا این ساعت بتونیم بیایم، که انشالله خیابون خالی نمونه و بتونیم پیروزی نهایی رو جشن بگیریم.
فکر میکنید اگر شما به خانواده نیاد اتفاق خاصی میافته؟
بالاخره هر خانواده ای یه جایی داره دیگه تو این شهر، وظیفه ای داره.
وضع مالیتون خوبه؟
الحمدلله.
مشکل اقتصادی یعنی ندارید مثل خیلی از مردم؟
بالاخره همه دارن دیگه، به مشکل که نیستی، ولی خب دیگه کنار میاد.
صاحب خونه مستاجری؟
مستاجر.
اجاره خونه بالاست دیگه،
خیلی
فشار نمیاره؟
چرا بالاخره.
خب آیا این مشکلات اقتصادی باعث میشه که شما پاپس بکشید؟ اجاره خونه هم مونده، دو تا بچه دارم، خرج بالاست.
نه نه حقیقتا نه.
چرا نه؟ یه دلیلی باید داشته باشه.
بالاخره مشکلایی که هست هر کدوم آدم با پیگیر اونا هم هستین، ولی خب خیابون وظیفه‌مونه بیاد.
یه دعا کنید بر همه کسایی که مثل شما پای کارن،
انشالله که همه عاقبت به خیر بشن و بتونن تونه این نظام بمونن.
ممنونم.
سلامت
باشید. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارش امشب ما بود با یه خانم خانه‌داری که میگه مسائل اقتصادی هیچ ربطی به حضور مردم در تجمعات شبانه نداره.
تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک در ایران، ایران، هر چه دارم از تو دارم، از تو آری از تو ایران، ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران. اجدادی من، غم و شادی من، تویی تو، ای عشق جانانه من، تو هم خانه من، تویی تو. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دلیران، پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
بله خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی که برنامه برای وطن رو میشنوید. خوشحالم که شما عزیزان این گونه در صحنه هستید، در میدان هستید، اقتدار رو دارید نشون میدید. همین اقتدار باعث میشه که تا اسرائیل خطایی یادش سر میزنه و ما بلافاصله پاسخ میدیم، اعلام عجز و ناتوانی آمریکا و اسرائیل برای آتش بس هست. خب این نشون میده که شما در صحنه، شما در میدان حضور دارید که این گونه انعکاس داره. اما نمیدونم این موارد رو یادداشت میکنید تو زندگیتون یا نه، این روزها رو یادداشت میکنید، اما اجازه بدید ما یک یادداشت ویژه داریم، اون رو بشنوید بعدن.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کرده‌اند.
یک یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر باشه. این یادداشت رادیو اقتصاد رو من ناصر خیرخواب با موضوع مصرف بهینه سوخت، یک ضرورت ملی و یک اقدام همگانی به شما شنوندگان تقدیم میکنم. خانم ها آقایان، اخیراً کارگروه بنزین فاز جدید اصلاح ساختاری مصرف بنزین رو تصویب کرد و با توجه به چالش‌های موجود در زیرساخت‌های تولید انرژی و ناترازی میزان تولید و مصرف، هدف اصلی این طرح رفع نیاز کشور به واردات بنزین عنوان شده. معاون اول رئیس جمهور در این باره تأکید کرده که خط قرمز دولت در اجرای این طرح حفظ معیشت مردم و هر گونه تصمیمی باید با همراهی عمومی و بدون وارد کردن آسیب اقتصادی به جامعه اجرایی بشه. رئیس سازمان برنامه بودجه هم با رد هر گونه شایعه مبنی بر افزایش قیمت بنزین، محورهای اصلی و راهکارهای جایگزین در این طرح رو به این شرح اعلام کرده: تنوع بخشی به سبد تامین سوخت کشور، توسعه و تسهیل طرح گازسوز کردن خودروها یا CNG، ساماندهی وضعیت مصرف سوخت موتورسیکلت‌ها، بهبود توسعه سامانه‌های مبادلاتی سوخت. با وجود اینکه پیشتر هم مقرر شده بود قیمت بنزین با توجه به شرایط بودجه‌ای به صورت فصلی اعلام بشه، حالا مقامات اقتصادی و انرژی کشور اطمینان دادند که در مقطع فعلی، یعنی از ابتدای خرداد به بعد، برنامه دولت صرفاً کنترل مصرف از طریق راهکارهای زیرساختی و قرار نیست تغییری در نرخ بنزین ایجاد بشه. به خوبی واقف هستیم وقوع شرایط جنگی کشور در ماه‌های اخیر و تأثیر اون بر حوزه انرژی این ضرورت رو ایجاب کرده که امسال توجه جدی‌تری به مدیریت مصرف سوخت که شامل بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی از جمله نفت گاز، نفت سفید و گاز مایع LPG و حتی نفت کوره هم میشه به وجود بیاد و بهتر و بیشتر از گذشته در این باره دقت کنیم. مدیریت مصرف به معنای استفاده بهینه و متناسب با نیاز واقعی و از مصرف غیر ضروری جلوگیری میکنه. مصرف انرژی در ایران سالانه حدود 6% رشد کرده. برآوردها نشان میده مصرف بنزین کشور در سال 1405 به 137 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این در حالیه که تنها در شبکه توزیع سوخت روزانه بین 200 تا 300 هزار لیتر بنزین هدر میره. درباره راهکارهای مدیریت مصرف بنزین، یکی از مهمترین راهکارها استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی و گسترش اون در شهرها و بین شهر هاست. در کلان شهرها کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین و مدیریت رفت آمد درون شهری میتونه نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین داشته باشه. تجربه جهانی هم دقیقاً همین موضوع رو پیش روی ما قرار میده. نقش مردم در مدیریت مصرف سوخت روشنه. اگر هر خانوار در ایران روزانه تنها 1 لیتر مصرف بنزین خودش رو کم کنه، با در نظر گرفتن حدود 27 میلیون خانوار در ایران، روزانه حدود 27 میلیون لیتر از مصرف بنزین صرف جوی میشه که عددی قابل توجه و اثرگذار هست. این گزاره رو قدری دقیق ترش کنیم با توجه به وجود خودروها و حدود 20 میلیون خانواری که از خودرو استفاده میکنند. باز هم عدد قابل توجه هست. 20 میلیون لیتر صرفه‌جویی نظاممند در سطح ملی. افزایش استفاده از سوخت CNG هم یکی از ظرفیت‌های مهم مؤثر در کاهش مصرف بنزین توصیف میشه. هم‌اکنون بیش از 2500 جایگاه عرضه CNG در سراسر ایران فعال هستند و حدود 4 میلیون خودروی دوگانه سوز هم در ناوگان حمل و نقل کشور تردد می‌کنند که بخشی از آنها به صورت کارخانه‌ای و بخشی هم به صورت کارگاهی دوگانه سوز و گاز سوز شدند. ظرفیت عرضه روزانه CNG در ایران حدود 35 میلیون متر مکعب است، در حالی که این ظرفیت در حال حاضر به مراتب کمتر استفاده میشه. استفاده فعلی حدود 15 میلیون متر مکعب گاز CNG در روز است و ظرفیت جایگزینی حدود 20 میلیون متر مکعب CNG افزون بر مصرف فعلی به جای بنزین در کشور وجود داره. متخصصان بر این موضوع بسیار تاکید دارند. لذا انتظار میره خودروهای دوگانه سوز به ویژه وانت‌بارها و تاکسیها از ظرفیت CNG استفاده کنند. طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز هم در حال اجراست که برخی از این خودروها به خصوص خودروهای عمومی به صورت رایگان تحت پوشش طرح دوگانه سوز شدن قرار گرفتند.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
تجربه مدیریت مصرف در بخش نفت و گاز یا گازوئیل هم نشون میده سال 1404 با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف غیر نیروگاهی از جمله حمل و نقل، کشاورزی، صنعت، معدن و طرح‌های عمرانی، مصرف نفت گاز نسبت به سال پیش از اون، سال 1403، بیش از 1.5 میلیارد لیتر کاهش یافته. درست شنیدید. از مدیریت درست، بیش از 1.5 میلیارد لیتر گازوئیل صرف جویی شده. این اقدام به اذعان مسئولین سبب شد ایران سال گذشته نیازی به واردات گازوئیل نداشته باشه و در نتیجه حدود 1 میلیارد دلار هم صرف جویی ارزی برای کشور به دست اومد. تجربه موفق مدیریت مصرف در حوزه نفت و گاز نشون میده که با اجرای برنامه‌های مشابه میشه مصرف بنزین رو هم مدیریت و کنترل کرد و از رشد غیر متعارف اون با یاری و کمک هموطنان جلوگیری کرد. کارت سوخت یکی از ابزارهای مهم این مدیریت برشمرده شده. همگان نسبت به اون آگاهی کافی داریم. در گذشته حد اکثر ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت حدود 15,000 عدد بود، اما حالا این ظرفیت به بیش از 35,000 کارت در روز رسیده. با توجه به ثبت روزانه 30,000 درخواست، تلاش شده فرایند صدور و تحویل کارت ها هم با سرعت بیشتری انجام بشه. استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی یکی از ابزارهای مهم مدیریت مصرف بنزینه و تاکید شده هموطنان عزیز هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت تا حد امکان از کارت شخصی خودشون استفاده کنن و استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها به حداقل برسه، چرا که این اقدام به مدیریت بهتر مصرف سوخت کمک می‌کنه. هدف مصوبه دوم آذر 1404 هیئت وزیران افزایش استفاده از کارت شخصی بود که این هدف تا حد زیادی با همکاری و دقت نظر شهروندان محقق شده. پیش از اجرای این طرح حدود 42 تا 43 درصد سوخت ها از طریق کارت‌های اضطراری انجام می‌شد، اما در حال حاضر این رقم به کمتر از 25 درصد کاهش یافته که نشان از افزایش استفاده از کارت شخصی و تعهد شهروندان به رعایت نظم ساختاری در مدیریت مصرف سوخت است. برخی راهکارهای ساده مدیریت مصرف به گفته کارشناسان تنظیم دوره موتور خودرو، تنظیم باد لاستیک‌ها، تعویض به موقع فیلتر هوا و حتی بالا بودن شیشه خودرو در سرعت‌های بالاتر از 60 کیلومتر در ساعت میتونه مصرف سوخت رو مدیریت و به عبارت ساده‌تر کاهش بده. یا اگر بخش عمده از رفت آمدهای درون شهری به سمت استفاده از موتورسیکلت‌های برقی بره، مصرف بنزین در شهری مانند تهران میتونه حدود 50 درصد کاهش پیدا کنه. بسیاری از سفرهای شهری کوتاهند و میشه اونها رو با موتورسیکلت برقی، دوچرخه اشتراکی یا استفاده درست از حمل و نقل عمومی به صورت ترکیبی انجام داد، اما هنوز زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم در این حوزه به طور درست و کامل شکل نگرفته. در بودجه سال 93 حدود 5.5 میلیارد دلار برای توسعه متروی تهران و حدود 700 تا 800 میلیون دلار برای متروی 7 کلان شهر کشور در نظر گرفته شد تا روزانه بیش از 3 میلیون سفر شهری از سطح خیابان‌ها به زیر زمین منتقل بشه و مصرف بنزین و گازوئیل به شکل چشمگیری مدیریت و کاهش پیدا کنه، اما به دلیل اختلافات و نگاه‌های سیاسی اجرای کامل اون با تأخیر روبرو شد. از سمت دیگر در سال 2025 میلادی نقشه جهانی قیمت بنزین بیش از هر زمان دیگری بازتابی از نابرابری اقتصادی و شکاف سیاست‌های انرژی در جهان رو نشون میده.